آمایش و توسعه سرزمینی در سواحل مکاران صحبت میکنیم، در حقیقت داریم درجه به ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و همچنین ژئواکونومیک این منطقه صحبت میکنیم. ارزش‌های بین‌المللی بسیاری داره، برای من شایسته است که هموطنان عزیز در سایه این ارزش بین‌المللی، ارزش‌های ملی و منطقه‌ای اون رو هم بیشتر توسط مدیران دریابن و ازش بهره‌مند بشن. دکتر آقایی، بذارید من اینم بپرسم که اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری رو برخی رو شما اشاره کردید و میتونم بپرسم که الان که داره سال 99 تمام میشه، در کدام نقطه از این فکر و توسعه هستیم و فکر میکنید که 1400 دستاوردهای مهمش که به دست جامعه و بخشای مهم اقتصادی حاصل بشه چی هست؟
ما یکی از موضوعاتی که در دو هفته گذشته آقای مهندس اسلامی مقام عالی وزارت راه شهرسازی مطرح فرمودن، خب بحث شروع فاز احداث فاز دو بندر شهید بهشتی چابهار هست که تقریبا بیش از 80% از موضوعات استحصالی این فاز انجام شده. پیشانی اسکل برنامه تقریبا حدود قسمت سخت افزاری و شاید زیرسازی این فاز تقریبا 200 میلیون دلار هزینه داره که مطمئنن این نقطه و این قسمت از اسکیل هایی که ایجاد خواهد شد بزرگترین و شاید منحصرترین اسکیل هایی خواهد بود که در هم منطقه خواهد بود و هم بنادر کشور ما خواهد بود. اسکیل هایی که طول 450 متر دارن و پذیرای کشتی های کانتینری 22000 TEU که بزرگترین کشتی هایی هستن که امروز در جهان تردد میکنن خواهد بود. این انشالله جز اهداف سال آینده ما هست و مطمئنن بندر رو از این ذخیره که امروز تقریبا 8.5 تا 10 میلیون تن هست انشالله به 40 میلیون تن ارتقا خواهد داد و انشالله بندر چابهار به عنوان یکی از اصلی ترین بنادر سواحل مکران در هم حوزه سواحل مکران بیرون از کشور ما هم حوزه سواحل مکران کشور ما
انشالله
تبدیل خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم دکتر بهروز آقایی، مدیر کل محترم بنادر دریانوردی، استان سیستان و بلوچستان.
شما
خدا نگهدار. شبتون بخیر. خب ساعت 19:33 دقیقه است و شما دارید برنامه روی خط اقتصاد رو در این سه شنبه 19 اسفند 1399 گوش میکنید و در هر جا که هستید براتون شب بسیار خوب آرزو میکنم. در تهران هوای مطبوع بهاری خودش رو در ادامه تغییرات دو سه هفته گذشته نشون داد و با وزش باد بهاری مطبوعی شهر رو نوازش میده. امیدوارم که با ترافیک های خود ساخته و گرفتاری هایی که آلودگی هوا میتونه ایجاد بکنه این هوا رو از دست ندیم و با پرهیز از آماده شدهای غیر ضرور هم سلامتی و هم محیط زیست رو بیشتر مورد توجه جدی قرار بدیم. خب آقای محمد رضا خان از قم، آقا محمد رضا نوشته که کاش شما قولهایی که مسئولین در برنامه‌تون میدادن بررسی میکردید و میگفتید چند درصدش عملی شده، اون وقت دلمون خوش میشد به قولهایی که الان میدن برای سال بعد. راستش این موضوع مقدار زیادی فکر میکنم نخست به من برمیگرده، چون همین مصاحبه‌ای که انجام میدم اگر کار امروز رو به فردا نیندازم و کنار همین برگاهایی که دارم و موضوعات نوشته شده قولها رو هم فهرست کنم که کار سختی نخواهد بود، به همین سادگی در کنار تهیه کنندگان گرامی برنامه حتما میتونیم این رو دنبال بکنیم و حرفتون کاملا درسته. حرفتون درسته آقای محمد رضا. شب بخیر شنوندگان عزیز. شما هم میتونید اگه مایل هستید دیدگاه خودتون رو برای آگاهی دیگر شنوندگان و دستاندرکاران برنامه روی خط اقتصاد به اشتراک بگذارید و از طریق ارسال به سامانه 30036 37. اما همونطور که میدونید مدیر کل محترم پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای جلوگیری از دلالبازی گفته با توجه به تامین 100% نهادهای مورد نیاز تولید در سامانه بازارگاه، گوشت مرغ باید با نرخ مصوبه 20400 تومان به دست مردم برسه. اما آیا در بازار و فروشگاه مرغ این قیمت قابل ابتیاع و تهیه است توسط مردم؟ و آیا مصرف کننده میتواند چنین فرآورده غذایی پروتئینی رو با قیمت مصوب خریداری بکنه؟ به نظر میرسه واقعیت به گفته بسیاری از مردم در نقاط مختلف چیز دیگری است و گوشت مرغ به مراتب با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده میرسه. ریاست محترم انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران آقای مجید موافق قدیری با ما همراهن برای یه توضیحات بیشتر در این زمینه. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب خیرخواه و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون.
متشکرم. چرا ما شاهد چنین نابسامانی هستیم و هر از چند گاهی یه شوک بعدی هم به بازار هم به مردم وارد میکنه؟ واقعا این زنجیره ها مدیریت میشن؟
بله، من فکر میکنم که از حداقل تو 5-6 ماه گذشته 4-5 تا برنامه من خدمت شما بودم و
بله،
شاید این حرفایی که در واقع امروز دارم خدمتتون میزنم خیلی تکراری باشه برای شما، ولی خب بد نیست شنوندگان عزیز بدونن که ما برات در عرصه تولید محصولات پروتئینی و یک کشور وابسته هستیم به نهادهای دامی. نهادهای دامی پرمصرف مثل جو و ذره سویا اگر به موقع تامین نشه، طبیعتاً زنجیره تامین محصولات پروتئینی ما مثل حالا همین گوشت مرغ که الان به عنوان یکی از مهمترین و دست قابل دسترسترین و ارزان‌ترین پروتئین مصرفی مردم هم هست، طبیعتاً اگر به موقع نهادها تامین نشه تحت تاثیر قرار میده. ما این پیشبینی‌ها رو می‌کردیم، یعنی اگر دوستان ما در بخش دولتی رصد و پایش بکنه، حداقل مصاحبه ها، سخنرانی ها، نوشته ها، مقاله ها، سخن در واقع جلسات و در صورت دراستشون میدیدن که امروز رو ما میدیدیم و حتی پیشبینی هم میکنیم که تو بهار سال آینده اگر همین فرمون رو بریم جلو احتمال داره ما وارد کننده مرغ بشیم، ایرانی که هفتمین تولید کننده مرغ دنیا است. بنابراین چند تا فاکتور رو جناب اشرف ما میتونیم بشماریم برای این موضوع. یکیش و طبیعتاً عدم تأمین به موقع نهادهای دامیه که برمیگرده به عدم به موقع تخصیص و تأمین ارز و مسائل تحریم. نکته دوم که عدم داشتن یک شبکه توزیع مناسب و مطمئنه و حواسمون هم باشه به هر حال
به چه معنا؟ به چه معنا؟
این به هر حال امروز شما وقتی که اشاره کردید تو خبر 100% نهاده رو مرغدار یا دامدار مدل تحریم میگه، طبیعتاً موظفه که مرغ رو با قیمت مسبب تحویل بده و میبینیم که خب طبیعتاً در بازار این اتفاق نمیفته، چون اگر بیفته مردم همونجوری فرمودید بعد مرغ 20400 تومان تحویل بگیرن که متاسفانه نمیگیرن. بنابراین اگر اون شبکه توزیع مناسب، یعنی تمام حلقه های زنجیره تامین پروتئین از واردات نهاده، تولید خوراک، مرغداری، دامداری، آبزی پروری و شبکه توزیع محصولات پروتئینی توی فروشگاه ها اگر کاملا رصد و پایش میشد و کاملا شفاف بود، طبیعتا ما نباید این مسئله رو شاهد میبودیم. خب میبینیم هم که اگر این اتفاق ها امروز شاهد در واقع داریم میبینیم و مردم هم دارن لمس میکنن مشکلاتش رو و طبیعتا هم دولت خیلی راضی نیست، خوشش نمیاد که این همه صف در مراکز فروش و محصولات پروتئینی بسته بشه. این مسئله در واقع ریشه در ساختار اقتصادی ما داره.
خب بذارید همینجا من یک نکته رو از فرمایشات شما بیشتر مورد بررسی قرار بدیم با هم، و اونم این هستش که میفرمایید که عدم شفافیت، عدم نظارت. آیا شبکه توزیع در اختیار من یا آحاد مردم به عنوان مصرف کنندگان هست یا بهره‌مندان این شبکه، یا اینکه این شبکه در اختیار در اختیارم نباشه، تحت نظارت ارکان اجرایی دولتی است؟ پرسش ایجاد میکنه که ذینفعان این عدم شفافیت سالیان ساله که به نظر میاد در گوشه هایی حاشیه امن دارن و لانه کردند.
ببین متاسفانه جناب آقای خیرخواه، ما هر جا رانت و سوبسید توزیع میکنیم طبیعتاً باید با شفافیت و بهره‌وری خداحافظی بکنیم، چون نمیتونید ارز 4200 تومانی تخصیص بدید بعد در بازار ارز 26000 تومان باشه، انتظار داشته باشید مردم مرغ با ارز 4200 تومانی تحویل بگیرن.
این یه موضوع دیگه است البته.
خب عرض می‌کنم خدمت
من به طور سیستمی
هم ارتباط داره. می‌بینید اینا با هم ارتباط داره. یعنی شما نمیتونید با توجه به اینکه تعداد مقداری‌های ما بسیار زیاده، حالا چون بحثتون بحث مقداریه، شما ما 26000 واحد مقداری در سطح کشور، شما نمیتونید 26000 نهاد نظارتی، واحد نظارتی یا فرد ناظر رو بذارید اونجا کنترل بکنه.
آقای قدیری، ما در کشور حدود 35000 روستا داریم، همه اونها دهیار و بخشدار دارن. ما داریم از یک شبکه اقتصادی صحبت میکنیم، شبکه اقتصادی.
من پاسخ شما رو پاسخ شما رو
اگر من هم در منزلم مرغداری داشتم، فرمایشون کاملا درست بود.
نه اصلا پاسخ شما رو جور دیگه ایدم. قدرتمندترین کشورهای دنیا که به دنبال اقتصاد دولتی بودن نتونستن این مسئله.
اصلا بحث ما اقتصاد دولتی نیست. من با تون به شدت موافقم که اصلا دفاع نمی کنم از اقتصاد دولتی، ولی ما داریم در یک جنگ تمام عیار اقتصادی صحبت می کنیم. اول کسانی که دستن در کارن به عنوان مسئول این جنگ رو باور بکنن. ما مشکلمون اینه که اول فکر می کنیم این چنین چیزی نیست، بهتر همین چیز رو عادی جلوه بدیم ولی تبعات غیر عادیش رو تحمل کنیم.
با تاکید مؤکد می کنم تا زمانی که مرغ یک کالای سیاسی در کشور ما باشه، این تبعات رو باید مردم و دولت بپذیره. شما امروز یکی از بزرگترین تولید کنندگان مرغ هستید در دنیا، ولی متاسفانه یکی از بزرگترین وارد کننده های نهادهای دامی هم در دنیا هست. شما امروز یک کشوری هستید که دارید سوبسید به تولید محصولات پروتئینی میدید، ولی این سوبسید به دست مردم نمیرسه، یا اگرم برسه خیلی کم یا در فصول خیلی محدود سال میرسه. فراموش نکنیم شب عیده و صنعت تولید پروتئین ایران دو تا در واقع از در ایام سال هست که گل سرسبد محصولش، یکی شب عید، یکی هم در واقع ایام ماه مبارک رمضانه. بنابراین این رو فراموش نکنیم. اگر عرضه توسط دولت، توسط شرکت پشتیبانی و مردان و توسط تولید کننده های ما اگر به بازار زیاد نشود، قطعا و قطعا مشکل حل نخواهد شد، چون تقاضا الان بیشتر شده، بعضی هم شاید تقاضای کاذب باشه، شاید مردم این احساس بهشون دست میده که نتونم بعد از مرغ، بعد از عید همین با همین قیمت مرغ رو تحویل بگیرم، بنابراین هجوم میارن که مرغ بیشتری رو ذخیره بکنن، که کار خوبی هم نیست و از ما بخواین تایید بکنین. ولی طبیعتا من تاکید میکنم که تا زمانی که محصولات پروتئینی ما سیاسی جلوه بشه و در واقع دولت باهاش بخواد به عنوان کالج سیاسی بهش نگاه بکنه، این تبعات رو ما خواهیم داشت. ما همیشه به دولت پیشنهاد دادیم و خواهش کردیم و همیشه هم جزء پیشنهادات اون بوده که دست از سر بازار تولید محصولات پروتئینی برداره، اجازه بده خودش بازار قیمت رو تنظیم بکنه، به دلیل اینکه رقابت کامل در این صنعت وجود داره. اگر دولت بخواد سوبسید رو بده، مستقیما ریال اون رو به حساب سرپرست خانوار بذاره. حالا بعضی شاید تولید کننده های ما نگران باشن، شاید مردم مرغ و شیر و تخم مرغ خرید نکنن. خب طبیعتا دولت میتونه با تمهیداتی رو بیاندیشه که توی در واقع با اون کارتی که میخوان خرید بکنن فقط سرپرست خانوار اجازه خرید مرغ یا تخم مرغ یا محصولات دیگه پروتئینی داشته باشه که تولیدم به مشکل مواجه نشه. ولی
شما معتقدید که اگر دولت پای خودش رو از این صنعت بکشه بیرون و اجازه بده که شما و تولید کنندگان عضو انجمن شما خوراک دام و طیور و آبزیان رو با ارز رایج مملکت تکنرخی و آنچه که شاخص برای محاسبات و داد و ستد بین‌المللی است همین رو انجام بده و دولت بره به اون سمت که تقویت بکنه مصرف کننده رو از نظر تامین یارانه‌ها، بهتر میتونید کار بکنید؟
قطعا این گونه خواهد بود،
یعنی حتی در وارداتش هم راحت‌تر خواهید بود.
اصلا شما شک نکنید فساد و رانت کم،
یعنی حتی تحریم اقتصادی مانعی برای شما نخواهد بود. تحریم های آمریکا
تاثیرش بسیار کمتر خواهد بود. یکی از عواملی که باعث میشه تحریم بر زندگی و اقتصاد مردم ایران رنگ پررنگ‌تری بگیره به دلیل اقتصاد دولتی ما،
اینو رسما هم به آقای رئیس جمهور و همچنین مجلس اعلام کردید؟
اگر دوستان حداقل مصاحبه های بنده، سخنرانی های بنده رو ببینن، حداقل دو سه هفته پیش خدمت معاون اول رئیس جمهور شخصا رسیدم و این موضوعات هم حتی ایشون پرسی که اگر ما ارز رو برداریم مرغ چند میشه، من اعلام کردم 50000 تومان. مردم خب نمیتونن بخرن، گناه دارن. گفتم کسی که مرغ 32000 تومانی میخره موقع 50000 تومانی هم میتونه بخره، ولی طبیعتا اگر شما دلتون برای حال مردم میسوزه، که میدونین میسوزه، بالاخره نیت دولت خیره ما میدونیم، ولی خب طبیعتا ما نمیتونیم با نیتی که در واقع بخش دولتی ما روی این موضوع داره شکم مردم رو سیر بکنیم. و من فکر میکنم که برای اینکه اون ارزانترین پروتئین در واقع مردم هم به موقع سر سفره مردم برسه، قطعا فکر میکنم که از مهمترین پیشنهادات اینه که دولت دست از سر اقتصاد برداره.
متشکرم. ما مصاحبه با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، تلاش میکنیم که این مصاحبه رو به دستشون برسونیم. از شما خواهش میکنم که انجمنتون بفرمایید که لااقل مسئول روابط عمومی انجمن این مصاحبه رو و توضیحات شفاف شما به عنوان یک مستند رسمی از رادیو اقتصاد به دیگر ارکان هم برسونن. امیدواریم که منشأ تغییرات بهینه و درست عالمانه بشه که انتظار مردم هم اقدامات عالمانه است.
متشکرم آقای شاخ، ما هم همگی داریم تلاش میکنیم مردم در
آسایش. ممنونم آقای مجید موافق قدیری،
سپاسگزارم.
شب بخیر. خدا حافظ. شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 19:46 دقیقه رو در تهران به ما نشون میده. مطمئنم که در همه اقصی نقاط ایران عزیز هم ساعت به همین شکل هست. دقیقا 18 ثانیه از 46 دقیقه هم گذشته. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست و موضوعات مختلفی هم پیش روی ما، از جمله این که در آغاز برنامه اشاره کردم که شبکه‌های صنعتی از پتانسیل یا ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال ارزش افزوده در اقتصاد کشور برخوردارن و توجه به اونها میتونه عاملی برای تحقق جهت جهش تولید باشه. حدود 50 سال از شکل‌گیری نواحی صنعتی در ایران میگذره، اما شبکه‌های صنعتی همچنان درگیر ایجاد امکانات زیربنایی و ترغیب و تشکیل امکاناتی مساعد برای تولید کنندگان و زینفعان خدمت و صنعت و تولید در این شهرک ها هستند. در سال جهش تولید که در پایان اون قرار داریم، این سوال هرچند دیر اما پرسیده میشه که رفع کمبود امکانات زیربنایی چقدر هزینه آوری که بشه ارزش این ظرفیت عظیمی نهفته در شهرک های صنعتی رو نادیده گرفت. مشکل چیست و مانع یا موانع کجاست؟ آقای دکتر محمدزاده معاون محترم فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همراه ما شدند به صورت تلفنی تا به این سوالات مهم پاسخ بدن. آقای دکتر سلام، شب بخیر. دکتر محمدزاده،
آقای
آقای کشیر سلام، درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی آقای خیرخواه و سلام و روز بخیر هم وقت بخیر هم خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
بسیار خوب، شما زودتر اومدید. راستی از طلا و جواهر ساز تو شبکه صنعتی هم هستن؟
حالا چه فرقی میکنه، درصد در حوزه اقتصاد هست.
بله بسیار خوب، بسیار خوب. چون من مقدمه‌ای رو دوستانم به هم اشاره کردن چون موضوع بعدی ما بود، ولی با یه تغییر کوچیکی همزمان اتفاق افتاد. اشکال نداره، خط آقای دکتر محمدزاده قطع شده تا وصل بشه بزنیم با شما صحبت کنیم. چه خبر در بازار؟
در بازار امروز قیمت اونس جهانی یک کمی افزایش پیدا کرد. خب. برخلاف روزهای گذشته که ما کاهش قیمت اونس جهانی رو داشتیم، امروز قیمت هر اونس طلا به 1716 دلار رسید. قیمت اونس نقره هم با کمی افزایش به 26.07 دلار رسید و یه مقدار هم نوساناتی رو در بازار ارز داشتیم و این دو عامل باعث شد که یک نوسانات جزئی، البته اونقدر زیاد نه، در قیمت طلا و سکه داشته باشیم. به این ترتیب که در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 10,300,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 10,475,000 تومان، نیم سکه 6,150,000 تومان، ربع سکه 3,850,000 تومان، سکه های یک گرمی بدون تغییر 2,250,000 تومان امروز به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت معاملات طلا در کشور هست 4,430,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 4,690,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار 1,022,600 تومان مبنای معاملات طلا هست. بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,136,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,193,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 1,250,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,363,000 تومان که البته به نسبت دیشب که در خدمتتون بودم تغییرات خیلی مختصر بود. البته این رو من شبای گذشته اشاره کردم آقای خیرخواه، ما امسال برخلاف سالهای گذشته که در چنین مقطعی مثلا در روزهای پایانی سال و شبه تغییرات زیادی رو روی قیمت طلا و سکه داشتیم، امسال اون تغییرات رو نداریم و تغییرات بسیار مختصر و جزئی است و طبیعی بازار و غیر یعنی قابل تحمل و چیز خاصی رو خوشبختانه ما تا الان نداشتیم.
بسیار خب، پیشبینیتون در روزهای پایانی چیست؟ این 11 روز آینده رو چطور میبینید؟
حالا اجازه بدید با یه مقدار تغییرات قیمت جهانی یه مقداری بره، یه امروز برخلاف اونی که من فکر کردم بازم باید افزایش پیدا بکنه، امروز کاهش پیدا بکنه، امروز افزایش پیدا کرده. فردا شب در خدمتتون هستم، تحلیل فردا شب هم بودم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کشوری، شب خوب براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
خب همکاران من در تلاشن تا بتونیم با معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران که ارتباطشون برقرار بود ولی درست لحظه سلام و آغاز گفتگو قطع شده و همینک هم هر چقدر دارن تلاش میکنن به من خبر میدن که تلفنشون در دست از دسترس خارج شده. امیدوارم بتونیم که حداقل ولو برای 2-3 دقیقه هم صحبت بکنیم. شنوندگان گرامی، به 30,000 بسیار پیام کوتاه فرستادید، ممنونم. یکی از شنوندگان ما در مورد فروش بندر چابهار با افتخار سلحشور 915 هجره صفری، نه کی گفته فروش بندر چابهار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بندر، فروش بندره. اگر شما خدمات اجاره‌ای رو برای یک مغازه یا هر جای دیگری با کسی مشارکت بکنید برای توسعه اون و بخواید که میان مدت یا دراز مدت اجاره کنید، فروش اون محسوب میشه. من خواهش میکنم یکمی این اطلاعات و اخبار رو با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنید و به ویژه ربطهای جوانه مون رو به عنوان زنجیرهای خبر دریابید. خب یکی از تولید کنندگان و شنوندگان گرامی هم بعد از مقدمه ما در باره کمبود امکانات زیربنایی شبکه‌های صنعتی با گذشت 50 سال از فعالیت اونها 912-57-71 نوشتن، از آقایون مسئول شرکت شهرک رو بپرسید زمان بهره‌برداری گاز شهرک صنعتی قرچک رو. یک واحد کارگاهی ما در اونجا ایجاد کردیم، صنعت خشکبار با 10 نفر نیروی کار که اگر گاز وصل بشه میتونیم اون رو به بهره‌برداری برسونیم. از نیمه دوم سال 98 بارها وعده و وعید دادن ولی همچنان سرمایه ما بلا تکلیف در اونجا معطل این اقدام مسئولین هست. خب شنوندگان دیگری هم از جمله 912-2968 و گلهی رو راجع به گرانی مرغ مطرح کردن. آقای علی اکرمی، پیام شما به دست من رسید، حتما تلاش میکنم حتما باتون ارتباط بگیریم. 930-3682 گفتن که به رئیس انجمن صنایع خوراک و دام که داشت مصاحبه میکردیم گفتن وقتی مردم مرغ 32 تومانی میخرن چطور میتونن 50,000 تومانی هم بخرن؟ بگین که آخه شما که حقوقتون ممکن بالا باشه، اخشار کم درآمد ضعیف رو هم در نظر بگیرید. این رو آقای علیپور نوشتن برای ما، کارگر روزمزد از بهبهان. فرمایشون کاملا آقای علیپور درسته. اگه دقت کرده باشید به سخنان آقای موافق قدیری، اشاره ایشون به صراحت این بود که دولت همه تمرکزشو بذاره روی تقویت یارانه یا شهروندان و اجازه بده که قیمت تمام شده بدون هیچ نوع رانت و حاشیه‌ای برای این صنعت باشه که کسی نتونه از ارز مثلا 4200 بگیره و بعد بیاد در بازار با دلار 24-5000 تومانی محاسبه بکنه و بشه قیمت‌های آنچنانی یا جاذبه‌ای رو ایجاد بکنه برای فساد در زنجیره یه تولید و توزیع. حتما توجه ما و همه یه کسانی که باشون صحبت می‌کنیم رو جلب می‌کنیم و میریم به این سمت که حمایت از شما کارگران گرامی و همچنین اخشار ضعیف و کم درآمد تا این اصلاحات زودتر صورت بگیره. خب تا دقیقاً همین ثانیه که باهاتون صحبت میکنم هر قدری همکاران من تلاش میکنن که بتونن با آقای دکتر محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک تماس بگیرن، تلفنشون از دسترس خارج شده. خیلی مایل بودیم میتونستیم راجع به موضوع دوم که در آغاز برنامه اشاره کردم، مشکل تولید مسئله کدوم هست رو هم توجه کنیم و راجع به صحبت بکنیم، اگرچه همین موضوع رو با آقای موافق قدیری هم پرسیدیم و جای بحث بیشتر داره. خانم ها آقایان، شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم، مراقب سلامتیتون باشید، مراقب به آرامش خودتونم باشید، تا فرصتی دیگه خداحافظ.
گوش کنین، ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین، اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعا ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17 21 سال نوجی. 21مین کنگره سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. زنگ شهدا، یادواری شهدای معلم و دانش آموز در مدارس منطقه. یاد یاران، بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا، کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا، جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید، ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
خبر.
با اعلام ساعت 20 شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن یک خبر اقتصادی. کمک مالی دولت به هواپیمایی هما.